آنها را عورت اعلام کردند. طالبان همواره اقدامات خود را به نام اعمال شرعی معرفی کرده و ادعا کردند که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. اما این اقدامات و محدودیت‌ها همواره با انتقاد علمای دینی، مردم افغانستان، کشورهای مختلف اسلامی و همچنان جامعه بین‌المللی مواجه شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چی تعداد این کودکان کشته و چی تعدادشان زخمی شدند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد، معاون این سازمان، روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهرای سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف اقشناس، سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه اکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر می رسد. برفباری و یخبندان سبب لغو 120 پرواز در میدان هوایی فرانکفورت جرمنی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان میدان هوایی فراپورت فرانکفورت گزارش داده که از میان 1090 پرواز برنامه ریزی شده برای یک شنبه 120 پرواز به دلیل برفباری، باران و یخبندان لغو شده است. آنان گفتند که ظرفیت میدان هوایی محدود است و ساحه دید کاهش یافته و باندهای پرواز باید پاکسازی شوند. و بر اساس آمار وزارت صحت غزه در کنترل حماس، شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ غزه به 45805 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه امروز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که شمار زخمیان این جنگ هم به 109064 تن رسیده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به تنش‌های طالبان و پاکستان می‌پردازم و عوامل و عواقب حملات این گروه را به خاک آن کشور بررسی می‌کنم. از حمله مرگبار در آمریکا خواهم گفت و تشکیل از سال نو جدید میلادی و چند مورد دیگر. تنش‌های طالبان با پاکستان چه تأثیر روی اقتصاد در افغانستان و مهاجران در پاکستان گذاشته؟
تنش‌های بین دو کشور می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روی مردم افغانستان داشته باشد.
دستور وزارت اقتصاد طالبان برای ممنوعیت کار زنان در ارگان‌های بین‌المللی با واکنش‌ها به آن، امر رهبر طالبان برای محدود کردن فضای زنان در خانه، ملا هبت‌الله دستور کوچک کردن کلکین‌ها را داد.
آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بی سواد است و هیچ نوع منطقی از دید ساختمانسازی و از دید شهرسازی نداره.
و استقبال از اولین برف سال در افغانستان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم. در هفته های اخیر تنش‌ها میان گروه طالبان و دولت پاکستان بالا گرفت و حدی که دور از انتظار همه گروه طالبان حملات را بر خاک پاکستان انجام دادند. حملاتی که به گفته این گروه انتقامی بود. انتقام حملاتی که 4 روز پیش از آن ارتش پاکستان در پکتیکا انجام داد و که منجر به کشته شدن 46 تن شد. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق اعلام کرد که عملیات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده است. البته به ادعای گروه طالبان در این حملات تلفات سنگین بر پاکستان وارد شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان برای رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. ادعایی که اردوی پاکستان آن را رد می‌کند. بر اساس ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند، با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده است که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. این تنش‌ها و درگیری‌ها پیامدهای ناخوشی برای مردم افغانستان در 2 طرف مرز داشته است. با عواقب این حملات میپردازیم، اما ابتدا تنش‌ها میان طالبان و اردوی پاکستان را با فردوس کاوش، آگاه مسائل سیاسی، بحث می‌کنم. آقای کاوش، سلام بر شما و خوش آمدید. آقای کاوش، در این چند هفته گذشته تنش‌ها میان طالبان و دولت پاکستان بالا رفته و همینطور نزدیکی گروه طالبان با طالبان پاکستانی هم یک مسئله جنجالی شده تا اینکه منجر به درگیری میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان شد. شما دلیل این تنش‌ها را چی می‌دانید و فکر می‌کنید که چرا طالبان در چنین شرایط حاضر هستند بزرگترین حامی‌شان که پاکستان است را از دست بدن؟
سلام بر شما. بله، دلیل افزایش تنش بین رژیم طالبان و ارتش پاکستان فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان یا افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان است که به طالبان پاکستانی معروف هستند. اصلا بعد از تسخیر کابل توسط طالبان در تابستان سال 2021، میدان جنگ شورشگری از افغانستان انتقال کرد به پاکستان و ضریب عملات تی تی پی بر ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافت. منظور از تی تی پی همو تحریک طالبای پاکستان است که به طالبای پاکستانی معروف هستند و این عملات تحریک طالبای پاکستان بر ارتش پاکستان سیر سعودی داشت از سال 2022 تا 2024 و آخرین راپور مراجع رسانه‌ای غیر رسمی در پاکستان است که در سال 2024 حداقل 900 حمله تروریستی کوچک صورت گرفته بود بر نیروهای امنیتی پاکستان و همی عملات در واقع سبب شد که تنش بین حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان افزایش پیدا بکنه و دلیلش ایست که تی تی پی یا تحریک طالبای پاکستان پایگاه های عملیاتی داره در او طرف خط دیورند متصل به قلمرو پاکستان و در عمق خاک افغانستان به احتمال زیاد خانه های امن و پایگاه های امن داره و رهبرایشان در اوج ساکن هستند و حکومت طالبان در افغانستان اقدام بر جلوگیری از فعالیت های از واد خاک افغانستان انجام ندادند و همی دلیل عزیز که روز به روز سطح تنش در روابط رژیم طالبان و ارتش پاکستان افزایش پیدا میکنه و همونطوری که شما اشاره کردین تا به حد بمباران و درگیری های نظامی هم رسید.
خب آقای کاوش، چی چیز میتونه که باعث شود طالبان پشت به همچین حامی بزرگ مثل پاکستان بکنند؟ دلگرمی طالبان کی به کی یا به چی است؟
بله، طالبان در زمانی که ناتو در افغانستان حضور داشت یک گروه شورشگر بودند و قلمرو پاکستان بر ضد ناتو استفاده میکردند در اون جنگ و در اون زمان هم طالبان در مناطق مرزی آن سوی دیورند پایگاه های عملیاتی داشتند و در شهرهای بسیار بزرگ مثل کویته و کراچی و پشاور در آن خاک پاکستان پایگاه های خانه های محفوظ و پایگاه های استراتژیک در اونجا داشتند و بدون حمایت ارتش پاکستان نمیتانستن این جنگ به پیش ببرن. یک واقعیت است. ولی امروز که طالبان سراسر افغانستان در کنترل دارن و بدل به یک رژیم شدن، از یک نیروی شورشی بدل شدن به یک رژیم، او احتیاجی را که در او زمان به پاکستان داشتن دیگه ندارن. یک واقعیت. و واقعیت دیگه ایست که طالبا یک نیروی ایدولوژیک هستند و به همی دلیل اینا سنخیت ایدولوژیک دارن با گروه تی تی پی. هم تی تی پی و هم منظورم از تی تی پی هم تحریک طالبای پاکستان است. هم تحریک طالبای پاکستان و هم طالبای افغانستان هر دو به یک شخص با عنوان رهبر یا امیرالمومنین بیعت دارن، ایدئولوژی مشترک دارن، نام مشترک دارن، حتی از نصاب تعلیمی مشترک دارن و خلاصه هرچی که اینا با هم دارن مشترک است و همین مشترکات ایدئولوژیک سبب شده که طالبا یا حکومت طالبا در افغانستان اقدام نکنه علیه تی تی پی و روابط خود با ارتش پاکستان که روزگار یامی بزرگش بود صدمه بزنه و این وضعیت سبب شده که ارتش پاکستان که همونطوری که شما اشاره کردین که روزگار حامی طالبا بود آل بدل و قربانی از او شده.
در اخیر میخواییم بپرسم که از شرایط فعلی کی میتونه بیشتری نفره ببره و این شرایط به ضرر کی میتونه تمام شوه؟
شرایط و اوضاع نشان میده که سال 2025 هم روابط اینا به نظر نمیرسه که بهبود پیدا کنه، منظورم روابط رژیم طالبا و پاکستان است، به دلیل از این که هیچ نشانه ای را ما نمیبینیم که به اساس از او حکم کنیم که حکومت طالبا در افغانستان جلو تحریک طالبای پاکستانی را میگیره یا اقداماتی را انجام میده که دیگه تحریک طالبای پاکستانی از پایگاه های عملیاتی خود در قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده کردن نتونه. تو نشانه ها را ما نمیبینیم و می دلیل به نظر میرسه که 2025 هم ما این جنجال ها را بین دو طرف میداشته باشیم و شاید که سطح این جنجال ها هم بین دو طرف بیشتر شود و همونطوری که دیدیم بله.
و این شرایط به نفع کی در نهایت ممکن است تمام شود؟ کیا میتونن از شرایط سود ببرن به صورت خلاصه؟
خب پاکستان دوچار به مشکلات بیشتری میشه و شاید که استبلشمنت پاکستان کم کم درک کنه که اشتباهی بسیار بزرگی را انجام داده بود. اصلا تقلایی که استبلشمنت پاکستان در طول 3 دهه گذشته دقل یا 4 دهه گذشته برای یک رژیم دینی جبار تندرو در افغانستان انجام داد و فکر میکرد که مسلط سازی چون این رژیم بر افغانستان به پاکستان احساس امنیت میده، ترامای حس ناامنی پاکستان را از ناحیه غرب که بعد از تولد این کشور برش دست داده بود او را درمان میکنه و پاکستان فرصت میده که بر مرزهای شرقیش و بر هند تمرکز کنه، کم کم شاید پاکستان شاید البته به این نتیجه برسه که همی تقلا اصلا یک تقلای نادرست بود و شاید کم کم ما شاید تولید مقالات و متن‌ها و خلاصه مصاحبه هایی باشیم که واقعی از این باشه که همین پالیسی اشتباه بود.
تشکر از شما آقای کاوش، آقای مسائل سیاسی. روی هم رفته بنابر گزارش ها زیان مهاجرین افغانستان در پاکستان در اثر این شرایط قطعی شده. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده است که تمام مهاجرین بدون اسناد را از کشور اخراج میکند. در پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون شهروندان افغانستان بدون سند از زندگی میکنند. خیلی از مهاجرین در پاکستان به این باور هستند که این سختگیری ها پس از بالا گرفتن تنش ها میان دو کشور بالا رفته است.
پاکستان هم مدنبال ازی است که به یک نوی سکونت مهاجرین فاقد مدرک به یک شکل قانونی بسازه. البته ما شاهد ازی بودیم که وزارت خارجه پاکستان در 14 نشست خود میان اتحادیه اروپا و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود و درباره حل و چالش های مهاجرین سخن گفتند و گفتگو کردند و گفتند که ما از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت و پشتیبانی میکنیم، اما متاسفانه دیده میشه که پاکستان با گفته های خودش صادق نیست. هنوز هم مهاجرین ما با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند، حتی در فرایند اخراج های اجباری قرار دارند و در میان حتی کسایی هم بودند که میخواستند با کشورهای اروپایی سفر بکنند و اینا هم در فرایند اخراج اجباری قرار دارند و در حال حاضر مهاجرین ما در پاکستان با مشکلات و چالش های زیادی روبرو، حتی وقتی که مهاجرین از خانه خود بیرون میشه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. مهاجرین ما به خدمات صحی و آموزشی کافی دسترسی ندارن و وضعیت قانونشان نامشخص است، حتی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستن. من فکر میکنم تا زمانی که مهاجرین افغان در پاکستان در مورد آیندهشون تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه و تحت فشار خواهد.
البته از لحاظ اقتصادی هم شرایط ایجاد شده میان گروه طالبان و دولت پاکستان به نفع مردم افغانستان تمام نشده. به باور اتاقهای تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است.
تنش هایی که بین دو کشور به وجود میاد روی مواد غذایی نمیتونه در کابل خیلی تاثیر آنی مثل سابق داشته باشه، اما در بعد صادرات تاثیر بسیار بزرگ میتونه داشته باشه، با خاطر که بزرگترین منبع صادرات افغانستان چی است؟ پاکستان است و صادرکننده که در افغانستان است، صادرکننده محصولات یا فناوری های صنعتی نیستند یا پیشرفته، بلکه دهقین است که میوه خشک و حتی در اخیر زغال سنگ گبا به پاکستان صادر میشدند. قطع شدن این روابط و بسته شدن بنادر پاکستان در نتیجه تنش ها میتونه پیامد ناگواری یا پیامد سخت روی رفای دهقین در افغانستان داشته باشد. خب روابط پاکستان و افغانستان در نتیجه تنش ها صرفا بود اقتصادی نمیتونه باشه. ما در جریان هستیم که قسمت یک کتله بزرگ از مردم افغانستان مهاجر است در پاکستان و این تنش ها میتونه متاسفانه پیامد اجتماعی داشته باشه، روی مهاجرین اثر منفی میگذاره و بر علاوه ما شاهد هستیم که متاسفانه سکتور صحی افغانستان توانایی تبابت مردم در افغانستان نداره. اکثرا مریضی هایی که جدی تر هستن اونا در کابل و بزرگ شهرها در افغانستان تداوی نمیشه و اینا هر روز از بندر ترخم مریضا برای تداوی در پاکستان میره. به او خاطر تنش های بین دو کشور میتونه پیامت های منفی اقتصادی و اجتماعی و صحی روی مردم افغانستان داشته باشن.
معاون سخنگوی حکومت طالبان خبر از یک فرمان با باور خیلی ها زن ستیزانه دیگر رهبر طالبان را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق به نشر رساند. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمان بسازد در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین هایی را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی خواندند.
کلکین های بسته اما مقاومت ما بی پایان است. طالبان هر روز با محدودیت های تازه نشان می دهد که آزادی و حضور زنان می ترسد. امروز کلکین ها را هدف قرار گرفته و شاید فردا حتی نور آفتاب را هم ممنوع کند.
این دیوارها ما را نمی پوشاند. ما صدای آزادی هستیم. طالبان نمی تواند آفتاب آزادی را پشت کلکین ها پنهان کند.
ما زنان آموخته ایم که حتی از پشت بلندترین دیوارها هم صدای آزادی سر دهیم.
در این فرمان همچنان آمده است که خانه هایی که قبلا ساخته شده اگر پنجره یا کلکینی به سمت خانه همسایه داشته باشد، موظفند که به اندازه قد انسان دیواری را یا به هر وسیله دیگری ضرر را از همسایه دفع کنند. من عبیدالله مهدی، مهندس شهرسازی و از مسئولان پیشین وزارت شهرسازی را با خود دارم. آقای مهدی خوش آمدید. آقای مهدی، حوزه خصوصی مردم در ساخت و ساز منازل مسکونی چطور در نظر گرفته می شود و این اصول برای ساختن در منازل مسکونی در افغانستان در گذشته چگونه بود؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. اساساً در قوانین شهرسازی پیش از اینکه مسئله حوزه خصوصی مد نظر باشه، ابتدا مسائل ساختمانی و اقلیمی در نظر باید گرفته شود که خانه در کجا قرار ساخته شود یا ساختمان در کجا باید آباد شود به قول مردم ما، و مقدار که همو خانواده یا خانوار به آفتاب طبیعی نیاز داره در چی حد است. ای اصلی ترین شاخص است به خاطر ساخت و ساز که باید مد نظر گرفته شود. بعد از او قوانین هر کشور، حتی شهرها میتونه که حتی محلات میتونه با همدیگه متفاوت باشه، نظر به ای که سطح پذیرش اجتماعی در رابطه با بازگذاشتن و بسته کردن پنجره ها تا چی حد است. یعنی در طول قرن‌های گذشته که خانه سازی در کشور ما وجود داشته، به بعض نتایج همسایه ها و محلات بین خود رسیدن که تا کدام حد باید پنجره داشته باشن که از نور و از تهویه مستقیم بتانن بهره برداری بکنن و از جانب دیگه مزاحم زندگی همدیگه نشوند. یک نوع قرارداد اجتماعی است که به حالتی که ما شهر فعلی کابل میبینیم پس از قرن ها تجربه به جا رسیده.
این دستور رهبر طالبان چقدر عملی است و دوم این که چه عواقب میتونه در پی داشته باشه؟
اساسا اینا باید مد نظر بگیریم که همیشه در وقتی که جنایت های بزرگ در تاریخ بشریت اعمال شدن و تجربه هایش در تاریخ مطالعه میکنیم، میبینیم که قوانین ابتدا مسیر جنایت را هموار میسازن. به این معنا که وقتی مجری قانون که افراد طالبان باشن یک ورقه و یک مقوله از رهبر خود دارن مبنی بر این که باید همچون خشونت و جنایت صورت بگیره، دیگه از اجرای از اون جنایت احساس گناه و احساس شرم نمیکنن، برعکس خود را در حال اجرای قانون و تطبیق قوانین میبینن. و این تجربه متاسفانه در تاریخ بارها دیده شده که قوانین ابتدا صادر میشن، هرچند که به نظر افراد اینطور عملی به نظر نمیرسن، اما مسیر عملی شدن، مسیر خشونت، جنایت و محدودیت ها را ایجاد میکنن. من تصور میکنم که این از آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بیسواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمانسازی و از دید شهرسازی نداره. در کابل زمانی که من در وزارت شهرسازی کار میکردم یک برآورد داره که به صورت مشترک شهرداری کابل، وزارت شهرسازی و اداره یوین ابیداد کرده بودن حدود 500 هزار خانه وجود داره، خانه مسکونی. خب تغییر دادن تمام از اینا همین اقتصاد از کجا شده؟ اصلا چرا باید همچون خرج و مصرف گزاف بالا یک فرمان به معنای رهبر طالبان صورت بگیره؟ ولی اینم به عنوان نقطه مهم باید مد نظر داشته باشیم که هزاران سال پیش انسان‌ها زندگی مغاره‌نشینی ترک کردند. انسان‌ها متمدن شدن، در شهرها زندگی میکنن و یک از دلایل ترک مغاره‌هایی بود که انسان به نور آفتاب و تهویه مطبوع نیاز داشت. آنچه که رهبر طالبان فرمان میده در واقع برگشت انسان پس از چندین هزار سال دوباره به زندگی غارنشینی و مغارنشینی است. تأثیرات بسیار گسترده میتواند متاسفانه فرمانهای جاهلانه رهبر طالبان داشته باشه که در ابعاد هم شهرسازی و ساختمانسازی میتواند که مشکلات ایجاد بکنه، هم زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی وضعیت روانی جامعه را زیر اثر قرار بدن. باید مد نظر بگیریم که به صورت مشخص وقتی یک خانواده در یک اتاق محاصره است، مادر خانواده دسترسی به نور آفتاب نداره و تعامل یک زندگی انسانی بین این خانواده و خانواده‌های دیگه و محل، مردم محل وجود نداشته باشه. از بین این جهنم که طالبان می‌سازن چگونه انسان بیرون خواهد شد؟ من تصور می‌کنم که این کاهش الگوهای مثبت در جامعه است و نابود کردن نقش، تأثیر و حضور زن در جامعه است فرمان طالبان و زنده بگور کردن دختران و زنان است که در هیچ منطقه، در هیچ قانون برابر نمیه و میتونه که روان جامعه را آسیب بزنه. بالاخره یک قشر کاملا متی، فرمانبردار و از لحاظ روانی فروپاشیده را به وجود بیاره.
هفته ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی سرخط رسانه‌ها بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و انجوها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. این دستور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
خداوندی بزرگ، قسمی که همه ما شما می‌دونیم، طالبان با فرامین و احکامی عجیب و غریبشان هر روز زنان افغانستان را محدودتر میکنن و زنان افغانستان را در گروشان گرفتن و هر نوع فشاری که از سوی جامعه جهانی بر گروه تروریستی طالب وارد میشه او تاوانش را زن افغانستانی میگیره و هر روز محدودیت جدیدی وضع میکنه که ما شاهد تازه ترین محدودیت طالبان مبنی بر کار نکردن زنان در نهادهای و سکتورهای خصوصی و بین المللی است که زنان را از اونجا از کارمند کردن و این یک فاجعه است که حتی نهادهای بین المللی نتوانن که از طرف زنان و زنان آسیب پذیر کمک و همکاری بکنن.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش‌ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانم‌ها را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبان عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است. قسمی که میدانیم نقش این جوها و سازمان‌های غیر دولتی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و خدمات بسیار ضروری برای مردم فقیر و غریب افغانستان بسیار مهم است و بسیار حیاتی است و این اقدام طالبان توانایی از این مؤسسات در رساندن کمک ها شدیداً کم می سازه و این توانایی را تهدید میکنه. طالبان این فرمان تبعیض‌آمیز خودانه هرچی زودتر کمیسار عالی توقع داره که لغو کنن و شمولیت زنان و دختران در آموزش، در کار و در زندگی عامه در اولویت قرار دهن. و در حالی که نیمی از نفوذ افغانستان که زنهای افغانستان باشه حذف شده و همچنان طالبان حقوق اساسی اقوام و اقشار دیگه افغانستان هم مد نظر نگرفتن، کشور در یک حالت قهقرایی پیش میبرن و این اقدامشان برای آینده افغانستان بسیار مضر خواهد بود و کشور را به طرف نابودی حتمی سوق می‌دهد. تشکر.
یک کهنه سرباز آمریکایی که در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود روز چهارشنبه 12 جدی با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال نو میلادی تجلیل میکردند حمله کرد. در این رویداد 15 تن کشته شد و 30 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم شمس‌الدین جبار گفته شده است و در سال 2009 و 2010 در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. شمس‌الدین در جریان حمله پرچم داعش را حمل می کرده و FBI گزارش داده که 100% و تنهایی عمل کرده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 ساله معرفی کرده است. او مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد. FBI تایید کرده است که مهاجم کشته شده است. کابل این هفته با بارش اولین برف سال سفیدپوش شد. برف و باران و سرمای زمستان زندگی خیلی ها را در افغانستان دشوار می سازد، اما با آن هم اولین برف سال همیشه با استقبال شهروندان افغانستان به ویژه در کابل قرار می گیرد. تا روز هفتم دیگر گرم باشید و خرم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.